بسم الله الرحمن الرحیم. 63 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 238، سطر 24، استاد طالقانی، 21/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قال علی علیه السلام: الشهوات آفات قاتلات، الشهوات آفات قاتلات، وخير دوائها وخير دوائها الصبر عنها وخير دوائها الصبر عنها. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: شهوت ها و آرزوها، آفت ها و درد های کشندن و بهترین دوای اونها و بهترین دوای اونها صبر کردن بر اونهاست و بهترین دوای اونها صبر کردن و بردباری نمودن بر اونهاست. بسم الله الرحمن الرحیم: و ایامها ای ایام الازهیت بمنا اربعتون، اولها النهر و بالامصار و این کان بمکه ثلاثتون، اولها النهر کذالک اول وقتها من یوم النهر طلوع الشمس و مزی قدر الصلاه و مزی قدر صلاه العید و الخطبتین بعده و لو فاتت لم تغزا إلا أن تكون واجبة بنظر وشبهه ولو تعذرت ولو تعذرت تصدق بثمنها إن اتفق في العصمان ما يجزي منها او ما یرید اخراجه فا این اختلافات فسمن موزع علیها بمعنى اخراج قیمت منصوبت الالغیم المختلفت بسویه فمن الاسنین عن نصفو فمن الاثنين النصف ومن الثلاث الثلث لها كذا فلو كان قيمة بعضها مئتان وبعضها مئتان وخمسين تصدق بمعتن و خمستن و اشغینا ولو کانت سالستن بخمسینه تصدق بمعتن. بحثی که داشتیم راجع به حدی بود، اون حدی تمتو و حدی قران گذشت. اوزهیه فرمودن مستحب است، و اگر جمع کنه بین هدیه واجب و اضحیه افضل. بعد این اضحیه ای را که فرمودن استحباب دارد ایام اضحیه، یعنی وقتی که اضحیه قربانی بشه، یعنی اون ذبحی که در اضحیه استحباب داره مدتش چند روز است. فرمود اگر در منا باشد 4 روزه، اولش روز نهره که همون روز عید قربان باشد، دهم روز عید قربان، و در شهرها اگر که در مکه هم باشد در غیر منا 3 روزه، اولش روز نه، اونم همچنین مانند اول روزی که روز نهری که در منا بود، یعنی در مکه یا در خارج از مکه در غیر منا 3 روزه و اولش هم روز نهره، روز دهم ماه ذی‌الحجه که روز عید قربان باشه. اول وقتی این اضحیه کیه؟ بفرماید از روز نهر طلوع آفتابه و به مقدار گذشتن نماز عید و 2 خطبه بعد از نماز عید قربان. حالا اگر این مدت، حالا اگر چنانچه این مدت فوت شد و وقت گذشت، آیا قضا داره یا نه این اضحیه؟ فرمود قضا نمیشه مگر اینکه اضحیه واجب شده باشد به سبب نذری یا شبه نذر گرد و یمین. حالا اگر آمد و این اضحیه به کلی متعذر شد، این قربانی مستحبی که در شهرها در غیر منا انجام میده، میخواه انجام بده، اگر پیدا نشود، در این صورت میفرمان صدقه بده به ثمن و قیمت اضحیه. اگر چنانچه اتفاق در ثمن ها افتاد، اونچه که مجزی از اضحیه است، یا اون ایوانی که این شخص اراده داره اخراجش بکنه، مثلا در نظر گرفته گوسفندی بکشه یا گاوی بکشه، ولی قیمت ها مثلا مساوی هم هستن، اتفاق داره، خوب قیمت یکی از این گوسفند ها رو بده، کفایت میکنه. اگر اختلاف در قیمت پیدا کردن، همونطوری که در بحث دیروز اشاره کردیم، اونجا توضیح میشد ثمن بر این اضحیه، بین معنا اخراج قیمت منصوبه به سوی این قیمتهای مختلفه میشه به سویه. مثلا اگر 2 گوسفنده، یکی 3 دینار ارزش داره و دیگری 6 دینار ارزش داره، جمع میکنیم این 3 دینار و 6 دینار را که 9 دینار میشه، و نصف از این 9 دینار که 4 دینار و نصف اخذش میکنیم. اگر 3 گوسفند باشه ثلث میگیریم، مثلا 1 گوسفند 3 دینار ارزش داره، گوسفند دومی 6 دینار ارزش داره، گوسفند سومی مثلا 9 دینار ارزش داره. مجموع این قیمتهای را جمع میکنیم، این 18 دینار ثلثش میگیریم، 6 دیناره، 6 دینار میدیم. پس قاعده کلیه اینه که نسبت سنجی بشه به سوی قیمتهای مختلفه، اون وقت از اون قیمتهای مختلفه ما به سویه تنصیف میکنیم و مثلا از دوتاست نصف میدیم، مختلف شد، از ستا سلط واکس، چارتاست رو. حالا اگر آمد و مثلا یه گوسفند قیمت 100 فرض کن دینار شد، دیگری 150 دینار و دیگری خب از اینا یه گوسفندم پیدا شد اونم 50 دینار، یکی 150 دینار، یکی 100 دینار، یکی 50 دینار، ما اینجا تصدق میکنیم به 100 دینار. حالا این قول که بابا اگر گوسفند خودش را قربانی میکردی عزیه میدادی، خب یه ثلث از این گوسفند رو به عنوان صدقه میدادی. حالا اینجایی که وقتی که قیمتش میدی در اون قیمت یا افضل القیم رو در نظر میگیری یا لااقل اگر دو گوسفند مساوی هم نباشند نصف قیمت در نظر میگیری. چطور شد خود اصل عین اون حیوان ثلث صدقه داده میشد و اما حالایی که قیمتش رو میدی بیش از ثلث؟ میفرماد بعید نیست، این اشکالی نداره، قیام مجموع قیمت مقام بعضش که اگر خودش موجود بود یه سلس، چون خودش موجود نی تمام قیمت داده بشه اشکالی نی، بلکه مراعات بشه و روایت هم داره که استحباب داره صدقه و اکثر اون صدقه، یعنی در میان این قیمت ها هر کدام بیشتر رو نبدیم، بلکه بعضی ها فرمودن صدقه به جمعی افضله، یعنی اون قیمت کم و قیمت وسطی و قیمت زیادی و اگر بتونه جمع کند بین این صدقات را، یعنی این اختلاف در قیمت ها را و مجموع را صدقه بده و اشکالی هم نیست. فرق دیگر این است که اون کسی که این گوسفند را و این حیوان را ذبح کرده که جزار بهش میگن، پوست گوسفند را میکنه، سلاخ بهش میگن، اگر بخواهد از پوست گوسفند و اون جزاره و ذابح و اون سلاخ اجرت بده، این چطوره؟ میفرمان کراهت داره گرفتن چیزی از پوست اون عضیه و اعطا کنه اون پوست را، او را بخواد بده به جزار، به اون کسی که ذابح گوسفنده، این کراهت. اما اگر بخواد صدقه بهش بده، اگر این شخص متصف به صدقه است یعنی فقیره میشه بهش، اشکالی نداره، و اگر نیست نه. و همچنین حکم اگر شطور روپوش داشته، جلهای شطور، اونایی که روپوش شطور غیر از اون مخصوص اون شطوری را که روپوش می اندازن، غیر از اون پالان مخصوصش و اون روپوش از جلهای حیوانی که وزیش می کنن، یا نه قلائدشه مثلا تنابی به گردنش افساری داره، اینم اگر بخوام به جزار بدن کراهت داره. تا چرا کراهت داره؟ حالا پوستاش را و پوستاش را به جزار بدن تعصیان به نبی صلی اللہ علیه وسلم، چون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیه و آله جلودش رو به جزار به ذابح ندادم. و همچنین کراهت دارد اون پوستهای عضیه ها را بفروشن، بلکه تصدق کنن صدقه بدن به همون پوستها و جلها. بله روایت شده که او را وسیله مصلای خودتون قرار بدید، یعنی مثل جای نماز مانندی که در خانه بیاندازید به وسیله انتفاع در خانه ببرید که رو اون شون میتونه نماز بخونه و مثل سجاده مانند در میان منزل بگذار. ما قبلا هم اشاره کردیم که در روز عید قربان در اون روز سه چیز واجب است در منا. اولی از اونها رمی جمره عقبه بود، بحثش گذشت. دومی از اونها که از واجبات بود که قبلا هم در این ظرف چند روز صحبت شد، ذبح بود، حیوانی گاوی گوسفندی شتری قربانی کنه، اونم در مسلخ و در منا و در قربانگاه. این دو چیز از واجبات. سوم از واجبات حلقه. حلق یا تقصیر. حلق عبارت از تراشیدن سر یا مقداری از موی بدن را حلق تعبیر میکنه. تقصیر عبارت از این که یه مقدار از مو یا ناخونها را بگیرد، کوتاه کنه، این را تقصیر تعبیر میکنه. البته بین فقها در این که حلق در روز عید قربان واجب است برای حاج یا تقصیر البته اختلاف، ولی مرحوم شهید می‌فرماید مخیر است بین حلق و تقصیر، ولی حلق و افضل الفردین. اما حلق افضل الفردینه، این اگر سر بتراشه این بهترینه از دو فرد رو مراد کرده، به جهت این که تقصیر و حلق هر دو واجب تخییری هستن، دو واجب تخییری، مخیر بین حلق و بین تقصیر. اگر حلق کنه افضل افراد رو مراد کرده، حلق بهتره، مخصوصاً برای کسی که ملبده. یه دست ملبد کیه؟ اون کسی را که یه مقدار از عسل یا یه مقدار از این مانند سریشون مانندی، مثل رنگ حنا مانندی، این را بگیره و موهاش رو در سرش جمع بکنه، یه مقدار از این عسل یا از اون سمغ مانند و سرشون مانند را به سرش بکشه تا اینکه قملی شپشی یا چرکی درش نیفته، که اگر مور جمع کرده و به این نحوه گور پوشنده است با عسل و جمع آوری کرده یا با رنگ های مخصوصی یا با دواهای مخصوصی مثل زمان ما، برای این شخص حلق مقدم است از تقصیر. و همچنین یکی از طبقاتی که باز حلق برای او افضل فردین سروره است، یعنی اون کسی که حج ابتداییشه و تازه سال اول مکهشه، به طوری را که حج واجب و حج ابتدایی، برای اینم می‌فرمان حلق مقدم است بر تقصیر. و بعضی از فقها اصلا فرمودن برای این دو دسته کسی که ملبد موی سرش رو جمع‌آوری کرده و یه مقدار عسل و اینها او را اونجا جمع کرده است و تلویدش کرده، یا با یه مقدار از این دواهایی که مثل سرشون مانندی اینا می فرمان این دو دسته، کسی که ملبده و کسی را که سروره است، اصلا برای او متعین از حل و غیر حل که تقصیر باشه موزینی. چرا؟ چون که می فرماد اخبار داریم، روایات داره که در اون روایات میخوان بفرمان که برای کسی که حجش حج سروریه، اون شخص باید حل کنه. در روایت فرمودن تقصیر که باید میکنه مگر برای ملبد و برای کسی که موهاش را جمع آوری نحوه کرده یا سروره باشه، برای اینها حلق مقدمه. ولی این اخبار را برای اینکه جمع بین روایات بشه، یه دست روایات میفرمان حلق مجزیست مطلقا چه برای سروره چه برای ملبد، یه دست روایات هم میفرمان تقصیر هم که باید میکنه، یه دست هم فرمودن برای ملبد و همچنین برای سرور و مزدین. جمع بین این روایات بینه که ما حمله بر استحباب بکنیم، بگیم بر این که کسی که حج سروری و ابتداییه و کسی را که ملبد موهای سرش این نحوه جمع کرده، برای اینها حلق مستحب نه واجب. بهتر آنه که حلق بکنن، یعنی حلق بهتره. البته اصل عمل مخیر بین تقصیر و حلق، ولی اگر حلق بکنه بهتره. اصل عمل ولو این که یکی از این دو عمل برش واجبه. و اما زن چطور؟ زن برای او متعین از تقصیر که یه مقدار از ناخونا یا یه مقدار از موی را کوتاه کنه. اگر زن بیاد حلق کنه و سر را بتراشد کفایت نمیکنه. حالا اگر یه زنی نظر کرده باشه که این زن حلق بکنه، این نظرش لغوه. کما این که اگر مرد در عمره تمتع بخواد حلق بکند، جای تقصیرش و تقصیر نکنه که فایده نمی کنه، زنم همچنینه، اگرچه مرد نظر کرده باشه. و همچنین باز در این حال واجب است نیت کنه که نیتی که مشتمل باشد بر قصد موهل شدن از عمل مخصوص و قصد قربت هم داشته باشه، و همین حلقم مسمای حلقم کفایت میکنه. این حلق باید در کجا واقع بشه؟ در منا. حالا اگر حلق در منا متعذر شد، نتونست در منا سر بتراشه، در وقتش در روز نه انجام میده این کار را، خب در غیر منا البته وجوبم داره. بله مستحبه که موهای سرش باز بفرسته به طرف منا، به منا، تا دفن در منا بشه. البته این دو کار استحباب داره، همین که دفن نمودن، هم فرستادن موی سر رو از غیر منا به منا. و تلازمی هم بین این دو کار نیست، بین دفن نمودن در منا و بین فرستادن به طرف منا. حالا اگر اکتفا به یکی از اینها کرد، مثلا فرستاد و دفن نکرد، یا این که علی حالین در جایی را که باید بفرسته خوب نفرستاد و به طوری را که یا در صورتی که میخواست دفن بکنه دفن نکرد. اگر یکی از اینها محقق شد، مثلا دفن محقق نشود ولی بس فرستادن به منا محقق شد. اینجا یک سنت را یک مستحب را مراد کرد. حالا اگر کسی فاقد موی سره، موی سر نداره، الان روزی قربانه و موی سر نداره، خوبه که اون آلت حلق یعنی وسیله تراشیدن سر، اون تیغ سلمانی را به سرش بکشه، مرور بده. البته استحباب داره. اگر در صورتی را که تقصیر کرده باشه، و اما اگر چنانچه تقصیر نکرده باشه واجبه. آیا امرار با امکان تقصیر مزیز؟ یعنی همین که تیغ سلمانی رو به سرش بکشه با اینکه ممکنه تقصیر بکنه، یه مقدار مثلا از ناخوناش بگیره، این کفایت نمیکنه. چرا؟ به جهتی که امرار این بدل از حلق اضطراریه، اما تقسیم با حلق این یه قسیم اختیاریه. فرد اختیاری مقدم است بر فرد اضطراری، و این معقول نیست که ما بگیم اضطراری با قدرت بر اختیاری مجزی باشه. اینجا چون تقصیر را ممکنه قدرت داره، بگیم اجزای این اضطراری که امرار اون موسا اون تیغ سلمانی حالت حلق باشه کفایت نمی کن. بعضی ها گفتن قائل به وجوب امرار شدن برای کسی که اگر در احرام عمره تمتع سر رو تراشیده، اینجا واجبه که تیغ سلمانی رو به سر بکشه، و اگر چه واجب بود بر او تقصیر، خب من غیرهی یعنی از غیر احرام عمره تمتع تقصیر برش واجبه. در غیر این مورد برایش تقصیر واجب بود، اما چون تقصیر کرده به فعل حرام، اینجا باید تیغ سلمانی به سر کشیده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایامها ای ایام الازهیت به منا اولها النهر. و ایامها ای ایام الازهیت به منا اربعتون اولها النهر و بالامصار و این کان به مکت سلاستون اولها النهر کذلک. بفرماید که ایام و روزهای عزیه، حالا چند روز وقت داره عزیه کنه؟ اون قربانی های مستحب بیرا که غیر از هدیه واجب میخواد انجام بده. فرماید ایام عزیه در منا اربعتون، چهار روز وقتش. اولش روز نهره، روز دهم عید قربان، و بالامصار یعنی روز دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، اگر در منا باشه میشه چهار روز. خب بدون که نگرفت علایلین چهار روز در نظر دارید، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، که این ایام التشریق را این سه روز را داخل کنه، یه روزم روز نه، این چهار روز در منا برای عزیه وقت. و بالامصار، اما در شهرها، و این کان به مکته، اگر چه این شخص در مکه باشه، سلاستون، سه روز وقت داره. اول و هن نهر و کذالک، اولش روز نهره، روز و بالامساره و این کانه به مکته سلاستون اول و ان نهرو کذالک. اما در شهرها اگر که این شخص در مکه باشه، در مینا نیست، در مکه هست، سه روزه، اولش روز نهره، اونم همچنین، یعنی مانند این که در مینا که بود و چهار روز وقت عضویش بود، چطور اولش نهر بود، اینجا هم روز اولش روز نهره که روز دهم عید قربان باشه با دو روز دیگه که روز یازدهم و دوازدهم. و اول وقتش که وقت عضویه، که میتونه این حیوان را ذبح کنه، حالا ولی او در غیر مکه هست، من یوم نهر و اول وقت ها من یوم نهر طلوع شمسه، طلوع آفتابه، اون موقعی که آفتاب طالعه میشه، و مزیه قدر صلات العیده و الخطبتین بعده، و به مقدار گذشتنه و گذشتن مقدار نماز عید قربان و دو خطبه بعد از نماز عید، این مقدار اول وقتش. ولو فاتت، یعنی اگر در صورتی که فوت شد این ایام و این سروز گذشت، لم تغزه، دیگه غذا نمیشد اون عضویه که بگیم اگر در شهرهای دیگره روز دهم و یازدهم و دوازدهم قربانی نکرد، دیگه روز سیزدهم و چهاردهم و پونزدهم حق نداره. اگر در مناز اگر از روز سیزدهم گذشت، دیگه روز پونزدهم مثلا یا شونزدهم و چهاردهم حق نداره. ولی وفاتت، اگر فوت شد این عضویه در این سه روز در غیر منا یا در منا در این چهار روز، لم تغزه، قضا نمیشه این عضویه الا ان تکون واجبت، مگر اینکه بوده باشه اون عضویه واجب، به نذرن و شبه نذر کرده بود برای اینکه یه گوسفندی در ماه ذلحجه بکشه یا عضویه قربانی کنه. اگر نذر کرده بود، این نذر میشه واجب، به سبب نذر عضویه میشه واجب، الا ان تکون اون عضویه واجبتن به نذر و شبه نذر که عهد و یمین باشه. اگر عهدی کرد یا قسمی خورد، در این صورت واجبه، باید عضویه را قربانی کن. ولی او توزره، اگر متعذر شد، اصلا عضویه پیدا نمیشه، گوسفند نیست، گاو نیست، شتر نیست، اینجا چه کار کنه؟ تصدقه به سمنه ها، صدقه میده به قیمت اون عضویه سمنش. خب این اتفاق فی الاسمان، اگر اتفاق افتاد در سمنها، یعنی قیمت همه گوسفند ها فرض کن یکی، اگر اتفاق افتاد در اسمان، ما یود زیمین ها، اون که مزیست از اون عضویه، اگر اتفاق افتاد همون رو میده، مثلا همه گوسفند ها فرض کنی 1000 تومان هست، او همون 1000 تومان رو میده. او ما یورید اخراجو، یا چیزی که اراده میکند اخراج اون چیز رو، حیوانی که این قصد داره، مثلا یه بز 2 ساله، مثلا یه گوسفندی که 2 سال از سنش گذشته از بزها بکشه، یا چیزی که اراده میکند اخراج اون چیز را، اگر اتفاق در سمن افتاد، مثلا همه بزها قیمتشون 800 تومنه یا 800 تومن صدقه بده، کفایت میکنه. فاین اختلافات، حالا اگر هم قیمت هم اختلاف افتاد، یه گوسفنده 1000 تومنه، یکی 1500 تومنه، یکی 2000 تومن مثلا، اینجا چه کار کنیم؟ فاین اختلافات، پس اگر اختلاف افتاد اون سمن ها، فسمن اون موزعون علیها، پس سمن توزیع میشه علیها، یعنی بر اون عضویه. به معنا اخراج قیمت منسوبت الی القیم المختلفه بالسویه، به معنا خارج نمودن یه قیمتی که نسبت داده میشه به سوی قیمت های مختلفه بالسویه. مثلا حالا مثال میاره، فمن الاثنین از نصف، اگر از دو تا چنانچه عضویه و گوسفندی که قیمتاش مختلفه نصفشو بده، مثلا یه گوسفند فرض میکنیم قیمتش 3 دیناره، یه گوسفند 6 دیناره، خب جمع بین این 3 تا و 6 تا میکنی میشه 9 دینار، و نصفش اخذ میکنیم 4 دینار و نصف میشه. فمن الاثنین از 2 تا حیوان و گوسفند که اختلاف در قیمت داره نصف میده، و من از 3 از 3 تا گوسفند، مثلا یه گوسفند قیمتش فرکن 3 دینار، یه گوسفند 6 دینار، یه گوسفند 9 دینار، مجموع اینها رو جمع میکنیم، این 18 دینار را ثلثش میگیریم و ثلث 6 دیناره و اون 6 دینار رو میدیم. و من از ثلاثه، از سه گوسفندی و از سه حیوانی که اختلاف در قیمت دارن ثلثش داده میشه. و همچنین و هاکزا و هاکزا، اگر 4 تا گوسفند شدن، مثلا یه گوسفند بینیم قیمتش 6 تومن، یکی 12 تومن، یکی سومی 18 تومن، چهارمی مثلا بینیم 24 تومنه، مجموع قیمت ها رو جمع میکنیم، این مجموع قیمت ها میبینیم آقا 60 تومان میشه. بعد اخذ میکنیم ربع این 60 تومان رو که 15 تومان باشه، از این 15 تومان از مجموع قیمت ها و منصوب به قیمت ها داده میشه. ولو کانت سالستن به 50، و اگر اون گوسفند سومی به 50 تومان برسه، تصدق به معا، در این صورت. خب و هاکزا، هاکزا یعنی چه؟ یعنی اگر چهارمی هم شد و قیمتش مختلف شد، اونجا ربع رو حساب میکنیم. فلو کان، حالا مثال، فلو کان قیمت و بعضی آمد، اگر قیمت بعضی از اون عضویه 100 تومان مثلا شد و بعضی ها معتن و 50 و بعضی از اون عضویه قیمتش که بعضی ها به جر میخونیم حتی بر بعض اول هسته ها ادبا، فلو کان قیمت و بعضی ها معتن و بعضی ها، یعنی قیمت و بعضی ها معتن و 50، قیمت بعضی از اون عضویه 150 دیناره یا 150 تومانه، فرق نمی کنه، تصدق به معتن و 25، یا صدقه میده به 125 تومان، اگر با تومان حساب کنه، اگر دینار دینار. ولو کانت سالستن به 50، اگر اون سومی 50 تومان دیگه ارزش داشته باشه، 50 تومانی باشه، تصدق به معتن، اینجا صدقه میدیم به 100 دینار. از این گذشتیم، این دفع دخل و جواب مقدر این قول که شما اگر خود گوسفند رو عضویه می کردید، می گفتی 3 قسمت تقسیم کن، یه قسمتش رو صدقه بده، چطور قیمت که شد قیمتش را میگه تمام قیمت رو صدقه بدی؟ آیا تمام قیمت جای عضویه قرار میگیره یا یه ثلث از قیمت؟ که اگر چنانچه خود این حیوان رو ذبح میکردیم، سه قسمت تقسیم کن، یه قسمتش به عنوان هدیه، یه قسمتش به عنوان صدقه، یه قسمتش هم به عنوان اکل دیگه داشتیم دیگه، در حد اینجور داشتیم. حالا چطور قیمت شد؟ میگه همشو بده. جواب از دفع دخل مقدره، ولای عبود و قیام مجموع قیمت مقام بعضی ها، بعید نیست استادن مجموع قیمت، یعنی تمام قیمت، جای بعضی از اون عضویه که یه ثلثش صدقه داده میشد. لو کاند موجودتن، اگر اون عضویه موجود بود یه ثلثش داده میشد، اما این تمام قیمت جای بعضی از اون عضویه است. این اشکالی نیست. و روی استحباب و صدقته به اکثر ها، روایت هم شده که مستحب و صدقه به اکثر اون عضویه، یعنی چه؟ یعنی به اکثر اون صدقه، یعنی هرچه زیادتر آدم صدقه بده خب این بهتره، خب که انسان اون بیشتری رو صدقه بده. حالا یه روایتی از وسائل بعضی ها خیال کردن که این روایت شاهد برای این بحث که آدم همون بیشترش رو صدقه بده. در کتاب حج وسائل ابواب زیب صفحه 142 باب 40، محمد ابن الحسن یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به سند خودش نقل میکنه تا میرسن معاویه ابن عمار، از معاویه ابن عمار نقل میکنه، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه از او نقل میکنه. فرماید قال حضرت فرمود اذا ذبحت او نهرته، در وقتی که ذبح کردی یا نهر کردی، ذبح در گاو و گوسفند، نهر هم در شتر، فکل و اطعم، بخور و اطعام بکن. این که اطعام بکن، خب ظاهره که اینکه همه اطعام بکن دیگه، کما قال الله، اون وقت از کلام خدا شاهد میاره، فکلو منها و اطعم القانع و المعتر، بخورید از اون عضهیه، تمام بدید قانع را، اون کسی هر چه بهش میدی قناعت میکنه، ولی معتر با اون کسی که نه متعرض تو میشه، خب یا نه گاهی میاد از تو چیزایی میخواد، درخواست میکنه چیزایی از تو به عنوان آریه میگیره، بنابراین که معنای لغوی معتر باشه، چون معتر رو حضرت معنا میکنه. بعد امول قانع و المعتر، تمام بده قانع را و اون کسی که معتر، یعنی گاهی میاد از تو چیزی به عنوان آریه و متعرضت میشه میگه. فقال القانع، حضرت خود قانع و معتر رو معنا میکنه. فقال حضرت القانع الذی یقنع بما اعطیته، یعنی قانع اون کسی است که قناعت میکنه با اون چی که اعطا میکنی تو را، یعنی هر چی بهش میدی قانع میشه. ولی معتر الذی یعتریک، معتر اون کسی است که نه یعتریک، یعنی عارض میشه تو را، یعنی طلب آریه میکنه، یه وقتی از تو یه چیزی میخواد، گاهی متعرضت میشه میگه آی چیزی به ما، ولی او به عنوان نگهداری امانت به ما بده، یعتریک، یعنی میاد از تو به عنوان طلب این میکنه که ازت درخواست میکنه، این یعتریک، متعرضت میشه. و سائل الذی یسأل که فی یده، سائل اون کسی است که سوال میکنه تو را در دو دست، یعنی در جلو خودش، در دو دست، بین معنا که او دیگه روش بازه، آزاده، ازت درخواست میکنه. و الباعث، باعث کیه؟ الفقیر، اون کسی که فقیر و بیچاره است. علی حالین، اگر انسان بتونه صدقه را اکثرش را به فقیر بده، این بهتر. و روی ولذا میفنن و روی استحباب و صدقه به اکثرها، و قیل از صدقه تو بالجمیع افضل، عبارت مرحوم شهید. و روی و روایت شده، چه روایت شده؟ میفرمان که صدقه به جمعی افضله، صدقه به جمعی افضله، یعنی دفع کند به اجمع عضهیه را به عنوان صدقه، اگر قیمتش هم هست تمام ثمنش را صدقه بدیم بهتر. وقیل از صدقه تو بالجمعیه، به جمعی ثمن، اگر ثمن، اگر خودش همش را صدقه بدیم بهتر. فلا اشکال این ازن فی القیمه، پس اشکالی نیست در این هنگامی که تمام عضهی صدقه است، خب در قیمه تو خود گوسفند رو داده دیگه. و یک راه و اخذ شیئا من جلودها و اعطاء الجزار اجرتا، کراهت داره گرفتن چیزی از پوستهای اون عضهیه و اعطا نمودن اون جلود و پوستها را به جزار، یعنی به کسی که شتر را، گاو، گوسفند میکشه و ذابح حیوانه، اجرتن به عنوان مزدش بده، که راحت داره. اما صدقتن اذا اتصف بها، اما به عنوان صدقه بودن در وقتی که متصف باشه به اون صدقه، یعنی فقیر باشه، جزار اگر فقیر باشه و میخوان صدقه بدن این پوساره بهش، در این صورت فلا بحث اشکالی نیست. و کذا حکم و جلال ها، و همچنین جلال و جلال ها که عبارت از جلشه، جمع جل، و همچنین حکم جلال و جلال، جلال به کس، جمع جل به زم، و فت که این مال حیوان است که روپوش حیوانه. و همچنین می فرمان که حکم جلال ها، یعنی جلهای اون عضهیه و قلائدها و همچنین خوب دهنبندی داره به این معنا تنابی افساری به گردن جست که اینها رو بخون به جزار بدن، این هم باز قرائت داره مگر در صورتی که اون جزاره فقیر باشه، قرائت نداره. تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله به جهت اقتدا نمودن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر نهی کرد که جلدها را به جزاری ندهید. این که تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم روایتی هم در این باب هست که اقتدا کردن پیغمبر، روایت در وسائل کتاب حج ابواب زب باب 43 صفحه 151 از ابواب زب و همون جلد 10 وسائل باب 43 محمد ابن یعقوب نقل می‌کنه، مرحوم کلینی، تا آخرین راوی عن حفص ابن البختری، آخرین راویه عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان يؤتى الجزار من جلود الحديه و جلالها شيئا، نهی فرمود پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش اینکه اعطا بشه جزار، یعنی اون کسی که حیوان رو نهر میکند و ذبح میکند، از جلود حد یعنی از پوسته های قربانی و جلال ها و از جل های اون عضیه و قربانی شیئا، چیزی اگر بخواد از اونها به جزار بده این کراهت داره. این یه روایه، یعنی نهی فرمود که ندهید. یه روایتی دیگه در همین بابه، روایت سوم این بابه که باز محمد ابن الحسن یعنی مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی نقل میکنه به سند خودش تا آخرین راوی عن معاویه ابن عمار میرسه، او عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه قال ذبح رسول الله صلی الله علیه و آله، ذبح کرد پیغمبر اکرم درود بر او و بر حالش خوب حیوانی را، الا عن قال، یعنی حضرت روایت را دنباله فرمودن، اما تا اون جمله که شاهد هست الا انقال، یعنی تا اونجا که حضرت فرمودند، روایت سوم همین بود ولم یوتل جزارین من جلال ها ولا من قلائد ها ولا من جلود ها، عطا نکرد حضرت جزارین یعنی اون ذبح کننده های از حیوانات را، از جل های اون حیوان عضهیه و از همچنین تناب ها و افسالهای اون عضهیه و نه از پوستهای اون عضهیه، ولیکن تصدق به، حضرت به عنوان صدقه داد، تصدق صدقه داد بود، اما اعطایش به این نحو پوست و جلو اینها را به این نحو نکرد. از این قبیل باز روایات ما زیاد داریم. پس این که میگه تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله اشاره به این روایات که زیاد، و همچنین و رویه جعله مسلن ینتفع بهی فی البیت، و روایت شده قرار دادن اون جیل را مسلا. خب تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله و کذا یک راه بیا فردیت، و همچنین که راحت دارد بیع اون جلود و اون جلها و اون قلائد، اون تنابها و افسارها، و شبه بیام به کسی هبه کنه، اینم باز میفرمان که راحت داره. بلی یتصدق به ها، بلکه صدقه میدهد، یا تصدقو به ها، صدقه میدهد به اون جلها و همچنین به اون قلائدها و اون جلودها و اون پوستها صدقه میده. و رویه و روایت هم شده، روایت چیه؟ فرمود و روی جعله مسلن ینتفع بهی فی البیت، قرار دادن روایت شد، قرار دادن اون جل را یعنی پوست اون گوسفندره مثلا، مسلا یعنی جای نمازش قرار بده، ینتفع بهی انتفاع میبره به سبب همون مسلا تو اون جلده باشه در خانه. حالا این که اشاره میکند و روی جعل و مسلن ینتفع بهی فی البیت، در همین بابی که الان اشاره کردیم، باب 43 از ابواب زیب، در حدود 8 روایت در این باب 43 نقل کرده. در همین باب روایت 5 این بابه و به اسنادهی یعنی به سند خودش نقل میکند، بنابر این که سند از مرحوم کلینی باشه، چون یه سند هم از مرحوم شیخ نقل کردیم در همین باب و به اسنادی یعنی الحسین ابن سعید، تا آخرین راوی میرسن معاویه ابن عمار، از معاویه ابن عمار این روایت رو نقل میکنه. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الاهاب، میگه سوال کردم امام صادق را عن الاهاب، یعنی از اون پوست عضهیه، که این پوست عضهیه را چکار بکنیم، آیا این را مثلا صدقه بدیم بفروشیم؟ فقال تصدق به، حضرت فرمود بنابر نقل این عبارت صدقه بده به اون پوسته، یعنی اون پوست رو بردار صدقه بده. یک این راه و طرز مصرف اون پوسته، او تجعله مسلن تنتفع بهی فی البیت، که شاهد ما در همینه، یا قرار میدهی تو او را یعنی اون پوسته را مسلایی که یعنی جای نمازی که یعنی روش نماز میخونی، انتفاع میبری تو به سبب اون پوسته در خانه، یه جا نمازی معموله از پوست‌های گوسفندها مثل سجاده مانندی درست می‌کنند و به وسیله او انتفاع می‌برند، یعنی میان باش نماز می‌خونن، رو نماز می‌خونن، مثل سجاده مانند می‌مونه. بنابراین اینم می‌فرماد در این روایت او تجعله مسلن، یا قرار می‌دهی تو نهاب رو مسلا جای نمازت، تنتفع به انتفاع میبری تو به سبب او فیل بید در خانه. ولا توته الجزارین، این باز روایت دنبال همون روایاتی که قبل خوندیم که نهی میکرد که به زابهین و به کسانی که پوست گوسفندها را سلاخی میکنن به اونها ندهید این پوست ها و ندهید شما به زابعین اون جلها و قلاده ها را، این روایت هم داره. ولا توته الجزارین، اعطا نکن توره به جزارین، یعنی به اون کسانی که پوست گوسفندها را میکنن سلاخن و ذبح میکنن حیوانات را. و قال، و بعد حضرت فرمود نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یعطا جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین. این دنبال روایته، میفرماد نهی کرد پیغمبر اکرم درود بر او و بر حالش این که اعطا بشه جلهای اون عضهیه و پوستهای اونها و همچنین تنابه ها و افساره های اونها به جزارین، اونهایی که حیوان را سلاخی و زب میکنه و امره او این یتصدق بها، امر کرد او را حضرت این که صدقه داده بشه به آب و نزهیه، یعنی اون کسی که از حضرت سوال کرده بود. پس از این روایت ما استفاده میکنیم که او را مصلای خود اون جل را قرار بدهد خوبه، اما به جزار ندهد. از این قبیل ما روایاتی که به جزار ندهد زیاد داریم، قریب شاید 8 روایت بوده که بعضش را ما اشاره کردیم در این باب. ولذا مرحوم شهید که می‌فرمایند عبارت و روی جعله مسلن ینتفع بهی فل بیت، اشاره به بعضی از همین روایاتی است که ما الان برای شما بعضش خوندیم، بعضی از این روایاتی که بعضش خونده شد و بعضش هم که نخوندیم. و روایت شده قرار دادن اون جل و مسلا که انتفاع بیبرد به او در خانه. چون بحث ادامه داره و اول بحثم هست، از این جهت وقتم گذشته، انشاءالله برای بحثای بعدی. سینه 1، ایام اوزهیه را، ایام اوزهیه را در منا و در غیر منا، در منا و در غیر منا تعیین فرمایید. سوال دوم، اگر اختلاف در اسمان یعنی در سمنها پیدا شد، اگر اختلاف در سمنها و در قیمتها در اوزهیه پیدا شد، حکمش چیست؟ آیا افضل الفردین داده شود یا اقل الفردین؟ اختیار شهید را، اختیار شهید را بنویسید. آیا دادن پوست های اوزهیه، پوست های اوزهیه و جلهای اوزهیه و جلهای اوزهیه و قلادهای او به جزار جایز است یا نه؟ بر فرض جواز کراهتی در بین هست یا نه؟ بر فرض کراهت دلیل از روایت چیست بنویسید.